بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از خداوند متعال و پیغمبر عظیم الشأن اسلام و همه امامان معصوم روایات نابی درباره وجود مبارک حضرت سید الشهدا در معتبرترین کتابهای ما و بعضی از کتب اهل سنت نقل شده. این روایات نشان دهنده گستردگی و وسعت و ظرفیت بی‌نظیر روح حضرت، عقل حضرت و قلب حضرت علیه السلام. مخصوصا روایت قدسی که از حضرت حق درباره ایشون خطاب به پیغمبر عظیم الشأن اسلام شده که یه جملش اینه، روایت حدود یک صفحه هست: خازن و علمی. به پیغمبر می فرماید حسین خزانه علم منه. چه خزانه علم خدا بوده؟ خداوند که نفرموده در آینده خزانه علم منه، فرموده خازن و علمی، الان خزینه علم منه. روزی که پیغمبر از دنیا رفت، حضرت حسین 7 سالش بوده. این روایت، این خطاب پروردگار باید بین سن 1-2 ساله بوده که خطاب شده. با بعضیام نوشتن هنگامی که به دنیا اومده این روایت نازل شده. این گستردگی و این عظمت و این وسعت برای ما که قابل درک نیست، ولی این ظرفیت به گونه ای بوده که حضرت توانسته تمام ارزش‌های آدم تا خاتم رو از افق وجود خودش طلوع بده، یعنی مشرق الانوار شده امام. امام مطلع الفجر شده، سلام هی حتی مطلع الفجر. این مطلع الفجر آیه مطلع الفجر مادیه، مربوط به اون لحظاتیه که سپیده صبح میدمه، ولی بالاترین مطلع الفجر در عالم خلقت که هر کره‌ای مطلع الفجر داره، میلیاردها کره در عالم بالا مطلع الفجر داره، ولی هیچ مطلعی یعنی محل طلوع، مطلع اسم زمانه یعنی زمان طلوع، فجر یعنی سپیده، هیچ مطلع الفجری در عالم مانند مطلع الفجری وجود انسان نیست. در بین انسان ها وسعت مطلع انبیاء خدا از همه انسان ها بیشتره و مطلع وجودی ابی عبدالله مساوی با همه انبیاء الهیه. خیلی حرف قضا در زیارت وارث، حضرت رو وارث آدم و پنج پیغمبر اولی العزم معرفی میکنن. پنج پیغمبر همه ارزش‌های انبیاء غیر اولی العزم رو داشتن، پس ارزش‌های همه انبیا رو امام به ارث بردن. یکی از ارزش‌های وجود ابراهیم که در قرآن مطرحه و حضرت مطلع الفجر کامل این خصلت بودن، قانتن لله، ابراهیم اهل قنوت بود یعنی عبادت دائمی، عبادت جامع، عبادت نه به معنای فقط نماز و روزه، تمام لحظات عمر ابراهیم تبدیل به عبادت شد، تمام لحظاتش. این عبادتش لله بود، یعنی سر پیش کسی غیر خدا خم نکرد و از احدی غیر پروردگار عالم اطاعت نکرد، در این راه خیلی بلا کشید. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و تمام این ابتلاعات رو در مسیر اطاعت پروردگار، عبادت پروردگار تحمل کرد. قانتن لله، قانت یعنی عبادت با خضوع، عبادت با انکسار، عبادت با فروتنی، یعنی عبادتی که بدون خود رو ملاحظه کردن و عبادت رو ملاحظه کردن انجام گرفته. این خیلی حرف که یه عمری آدم خودش رو نبینه، فقط خدا بین باشه، عبادتش رو نبینه، فقط خدا بین باشه. خیلی حرف. چطور میشه آدم یه عمری پیش وقت خودمحور نباشه، فقط خدا محور باشه، یه عمری خوبی های خود رو نبینه، فقط خدا رو ببینه؟ این قانتن لله. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختن از سرایی به سر، همی گفت جولید دستدار و موی، کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نکردن در خود نگاه، هیچ خودیتی را از خود ندیدن. اگر مسئله خود رو مطرح میکردن در دلشون، میگفتن انا لله، ما من اللهیم، من نفس نیستیم، همه ترکیب وجود ما ارادت الله، علم الله، حکمت الله، ما ای در کار نیست، خالق در کاره و ما مملوک او هستیم، خودی از خود نداریم. خب اگه خودی از خود داشتیم که خدا بودیم، خودی از خود نداریم، از خداییم. یعنی یه حقیقت در ذهنشون مطرح بود، دوتا نبود، که در وحدت دویی عین زلال است. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. ای خودتو ببینی، ابدا امکان خدا بینی وجود نداره. الان بیشتر سردمداران کره زمین خودبینن، همه چی رو برای خودشون میخوان از هر راهی که باشه، تمام ملت‌ها رو عبد خودشون میخوان، میگن نظم نوین جهانی، میگن یه نفر فقط باید مسلط بر عالم باشه، اونم امریکاست، بقیه هم باید در برابر او عبد باشن و فرمانبر، و هر کی عبد و فرمانبر نباشه سرشو به سنگ میکوبه، مزاحمش میشه، نمیذاریم راحت باشه، اینقدر فشار میاریم تا اعلام عبودیت و بندگی بکنه در برابر طاغوت. قرآن مجید میگه تمام فشارهایی که روی انبیا و مؤمنین عالم اومد مال قبول نکردن دعوت زورگویان بود. فرعون حاضر بود کاری به کار موسی نداشته باشه اگر موسی کاری به کار او نداشت، نمرود حاضر بود کاری به کار ابراهیم نداشته باشه اگه ابراهیم کاری به کار نمرود نداشت، یزید حاضر بود کاری به کار ابی عبدالله نداشته باشه اگر امام کاری به کار او نداشت، ولی بندگان ویژه خدا جز خدا رو نمی بینن و هر سایه‌ای که بخواد بین خودشون و خدا بیفته به جهاد برمی خیزن، درگیر میشن، بلا می بینن، زندان میرن، تبعید میشن، شهید میشن، تو آتیش میندازنشون، محاصره اقتصادیشون میکنن. اگه اینام خودبین بودن مثل خودبینای دیگه خوش بودن، نه ناراحت، نه محدود در زندگی. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدابینی از خیشتن بین مخواه، خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. خودبینی بدترین حجاب بین انسان و پروردگار. تو خود حجاب خودی، حافظ، از میان برخیز. بله، وقتی من از شهر خودیت مسافرت کردم به سوی خدا و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله فیدرکه الموت فقد وقع اجره الالله و کان الله غفورا رحیم. این حرکت باید برای همه ما باشه، من النفس الالله. کسی که از خودبینی عبور نکنه هم دچار رذایل اخلاقی میشه و هم دچار مفاسد میشه و هم دچار محرومیت از رحمت ویژه پروردگار. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. دریای بی نهایت وجود حق، ما یه قطره از وجودیم، قابل تماشا نیستیم، قابل نگاه کردن نیستیم، قابل من گفتن نیستیم. چو خجل شد چو پهنای دریا بدید که جایی که او هست من کیستم؟ باری کلا به این حرف، گرو هست حقا که من نیستم. اینو میخواد خدا از بندگی، یعنی خدا بینی، بندگی. شرک یعنی خودبینی، یعنی من هستم خدام هست، من خدا، خواست من خواست خدا، پول من ملک خدا. این شرکه، یعنی ایجاد دوئیته، یعنی دو وجود در عالمه، یکی وجود منه، یکی وجود خدا. در حالی که وجود من سایه وجود پروردگار، اراده اوست، نفخت و فیه من روحی، که جایی که او هست من کیستم. گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. موسی، میدونی من چرا تو را به مقام کلیم اللهی انتخاب کردم؟ عرض کرد یا رب خودت بگو. خطاب رسید، سجده های فراوان خالصانه تو و چهره روی خاک گذاشتنت در پیشگاه من تو رو به اینجا رسون. خود تو نمی دیدی، خدا بین بودی، شایسته شدی به مقام کلیم اللهی برسی، که من بدون واسطه فرشته مستقیما با تو حرف بزنم. یوسف خودشو ندید، اگر در کاخ خودشو دیده بود یقین بدانید به زنای با زن شوهردار گرفتار میشد، چنان که خیلی ها گرفتار. خود دیدن و لذت خود دیدن همینه، ولی خودشو ندید. 7 سال تا 14 سال در کنار اون زن، زن رو ندید، کاخ رو ندید، قدرت رو ندید، حکومت مصر رو ندید، فقط خدا رو دید. آخر آیه‌ای که درگیری اون زن رو با یوسف خدا بیان میکنه، آخر اون آیه که یوسف اون وقت 14 سالش بود تا 21 سالگی زن با او درگیر بود، یوسف اصلا با اون زن درگیر نبود، نمی دید اون زنو. حاجی سبزواری میگه درباره نورالله، درباره نورالله در وجود انسان و جهان، به نور وجهه استنار کل شیء، تمام موجودات دارن از نور او نور میگیرن، و عند نور وجهه سواهو فیعه، با این که دارن از اون منبع نور میگیرن، اما در برابر نور او یه سایه بیشتر نیستم. سایه چیه؟ یه شبح که از درخت میفته رو زمین، از دیوار میفته رو زمین، وقتی هم خورشید غروب میکنه کل سایه هم غروب میکنن، یعنی هیچ، یعنی بی وجود. ندیدیم زنو، چون آدم باید ببینه، عاشق بشه، مایل بشه، رغبت بکنه، در گناه بیفته. خب وقتی من نبینم، نمیخوام، چون نمیبینم، رغبتی ندارم، میلی ندارم، تو گناهم نمیفتم. به خدا عجیبه که برای این جوان 14 ساله، تو 14 سالگی درگیری اون زن شروع شد. آیه لحظات درگیری رو خیلی زیبا توضیح میده. در آخر آیه میگه انهو، یعنی تو سن 14 سالگی، تو اوج غریزه جنسی، انهو کان من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. یه بار دیگه کلام الله رو عنایت کنید. انهو کان من عبادنا المخلصه. اولا تمام وجود یوسف رو به خودش وصل کرده، عبادنا یعنی یوسف. نه عبد قدرت بود، نه عبد شهوت بود، نه عبد غریزه بود، نه عبد اون زن بود، نه عبد دربار بود، نه عبد بدن بود. انهو من عبادنا المخلصین، با فتحه لام، نه مخلصین. خیلی حرفه. پیغمبر می‌فرماد والمخلصون فی خطر، والمخلصون فی خطر عظیم. مخلصین هنوز هم منطقه خطر خارج نشدن، اما مخلصین چند هزار سال نمیدونم یا چند میلیون سال قبل از ولادت یوسف، ابلیس در درگیری در مسئله سجده بر آدم، وقتی شنید پروردگار فرمود اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین، گفت حالا که من از این مقام اخراج شدم و دوچار لعنت ابد تو شدم، اعلام بهت میکنم. پر روی رو ببینید تا کجا، جسارت تا کجا. اعلام میکنم فبی عزتک، به این نیروی غیر قابل شکستت قسم، لاغوینهم، حتما، چون دو تا حتما در لاغوینهم، بندگان تو گمراه میکنم، از تو جدا میکنم، قیچیشون میکنم، کل مرد و زن رو برای جهنم رفتن آماده میکنم، الا عبادک منهم المخلصین. اما زورم به یه جوان 14 ساله در مقابل زن جوان زیبای عشوه‌گر طناز فریبکار با همه قدرتی که دارم نمیرسه. یعنی تو 14 سالگی از دسترس قدرت ابلیس بیرون بوده یوسف. چرا؟ زن رو نمیدیده. چی میدید؟ خدا با چه چشمی؟ لولا ان رعا برهان ربه، با چشم دل. با چشم دل. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. وقتی آماده شد بره میدان، یه سوال زینب کبرا کرد. خب زینب کبرا حوادث بعد شهادت رو کاملا از اوضاع میدونست که امام شهید بشه، این 84 زن و بچه رو آروم نمیذارن، خیمه ها رو میسوزونن، احتمال داره بچه ها رو بکشن که چند تاشون رو کشتن. اسم بچه های کشته شده هست تو کتابا، سختم کشتن، سخت. من تحمل توضیحشو ندارم. بعضی از بچه کوچیکا که داشتن الله بلای آتیش در می رفتن با شمشیر نصف شدن. اینا رو همه رو زینب کبرا می دونن که چه حوادثی بعد شهادت اتفاق می افته. یه سؤال از ابی عبدالله کرد، گفت حسین جان تکلیف شرعی ما بعد شما چی؟ یعنی ای بنا شد ما رو بکشن وایسیم کشته بشیم، ای بنا شد ما رو محاصره کنن تو آتیشا بسوزیم وایسیم، تکلیف ما چیه؟ فرمود خواهر، تکلیف کل شما التوکل علی الله فقط. او رو وکیل خودتون بگیر، فنعم الوکیل، خوب کارگردانی پروردگار. این تکلیفتون دختر امیرالمومنین خدا بینی، همجوری که تا حالا خدا بین بودی در آینده هم تکلیفتون خدا بینی. این وضع زندگی اسمش قانتن لله. یه بار دیگه این نکته مهم رو تکرار کنم جوانان عزیزم، مقدمه تمام گناهان دیدنه، نبینید که نخواهید. چنان که یوسف ندید و نخواست، نبینید. وقتی ببینید بدن دست و پا میزنه که او رو به گناه برسونید برای لذت بردن، میلرزه، زلزله میشه، وقت طاقتتون کمه، دوچار میشین، تماس نگیرید. تلفن ندین، تلفن نگیرین، رابطه برقرار نکنید. خطر برای شما جوانها مانند خطر برای یوسفه. یوسف در خطر پول نبود تا 21 سالگی. بعد 21 سالگی هم که 8-9 سال رفت زندان، اومد بیرون دیگه یه عاقل مرد بود، ازدواج براش آسون شده بود. اما در اون 14 سال ندید که نخواست. این قانتن لله، این قانتن للهی ابراهیم در ابی عبدالله طلوع کامل داشت. طلوع کامل فقط خدا رو میدید، عاشق خدا بود و هر چی با او پیوندش دنبال خودش به طرف خدا کشید. هر چی شما همه خبر دارید، حتی بچه 6 ماهش رو دنبال خودش طرف خدا کشید. تو دروازه مکه قوم خیشاش اصرار کردن اقلا خودت برو، زن و بچه رو نبر، فرمود میبرم. اونا نمیفهمیدن که امام زن و بچه رو داره دنبال خودش به طرف خدا میکشه. نمیفهمید، حالیشون نبود. و چه زن و بچه، الله اکبر، الله اکبر. درباره همسرش رباب مادر علی اصغر میگفت هر خانه ای در کره زمین نام رباب درش باشه اون خانه رو دوست دارم. یعنی بدانید همسر من 100% خداییه، چون من برای غیر خدا دوستی خرج نمی کنم. وقتی فرزند امام مجتبی اومد گفت عمو جان من میخوام داماد شما بشم، فرمود از این دوتا دخترم فاطمه و سکینه کدوماشونو میخوام؟ گفت سکینه. سکینه 14 سالش بود. فرمود عمو جان فاطمه رو برات عقد میکنم، سکینه من به مقام انسلاخ رسیده، یعنی از همه چی خالی شده و از خدا پر شده، هم کف نداره. خواهرش هم که دیگه معلومه چه مقامی داره. زینب لحظه اولی که به دنیا اومد مقامش رو پیغمبر گفت، همون لحظه 10 دقیقه بود به دنیا آمده بود، فرمود هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر این دختر برابر با ثواب گریه بر 2 امام حسن و حسین. بچه‌هاش هم که معلومه براتون، زین العابدین، علی اکبر، که امام صادق می‌فرماید اکبر ما از ولادت تا شهادت یه پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. این قانتن لله. آروم آروم داره میاد طرف گودال. دختران و بچه ها دنبالشن. نمیدونم از اهل شام، از اهل کوفه سوال میکنم کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ با یه خنجر، با یه شمشیر، با یه تیر میشه کشت افراد. چیکار کرده بودیم که وقتی زینب اومد مجبور شد بشینه شمشیر شکسته ها رو کنار بزنه، نیزه شکسته ها رو کنار بزنه؟ یه نگاهی به بدن کرد، انت اخی آیا تو برادر منی و ابن والدی؟ تو به سر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی؟ تو به سر فاطمه زهرا مادر منی. حسین من یه روز اومدم خانه پیغمبر، دیدم جدم خوابیده تو رو روی سینش خوابانده، الانم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه میان گودال افتادی. حسین من یومون علا صدر المصطفی و یومون علا وجه سرا، دیدن دستشو برد زیر بغل بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذار، هم به عبل اچان حتی مزار، پدر و مادرم فداد بشن. وای ابی عبدالله چه مقامی داره که زینب کبرا که دارای مقام عصمت مثل مادرش زهرا فقط حقیقت گوه، میگه علی و زهرا فداد بشن که با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. بابل محموم حتی قضا، پدر و مادرم فداد که با دل پر از داغ از دنیا رفتی، تو یه روز داغ عباس دیدی، داغ اکبر دیدی، داغ قاسم و اصغر دیدی، داغ این 72 بدن قطعه قطعه رو دیدی.